ساعت 23 شنونده رادیو فردا هستید. ساعت پایانی دوشنبه 20 فروردین ماه 1403 خورشیدی رو پشت سر می‌گذاریم. روزی که برابر با 8 ماه آوریل سال 2024 میلادی الهه روانشاد هستم. به شما خوش آمد میگم به مجله شب رادیو فردا و سلام گرم همه ما رو از این مجموعه پذیرا باشید. عزیزان اجازه بدید که در آغاز مجله شب رادیو فردا بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز تا به حال برام پیشی نگرفته و صد البته باز هم نخواهد گرفت. مهمترین و تازه ترین خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
شنونده گرامی درود بر شما. نیلوفر بیانی و هومن جوکار دو فعال زندانی محیط زیست پس از بیش از 6 سال زندان عصر دوشنبه آزاد شدند. هومن جوکار و نیلوفر بیانی به همراه سپیده کاشانی و طاهر قدیریان در بهمن ماه سال 1396 به همراه شمار دیگری از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهبایه بازداشت شدند. این افراد که در سازمان مردم نهاد حیات وحش پارسیان فعالیت می کردند به اتهام‌های امنیتی و جاسوسی روانه زندان شدند. در طول سالهای بازداشت این افراد، گروه‌ها و افراد مستقل و حکومتی بر بی‌پایه بودن اتهام‌های این فعالان اصرار داشتند. پیشتر حجت کرمانی وکیل این فعالان به رسانه‌های ایران گفته بود این 4 نفر قرار است در روزهای آینده پس از آنچه عفو رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده آزاد شوند. 72 گروه تبلیغی حوزه علمی قم در نامه‌ای به رؤسای سه قوه با اذعان به گسترش بی‌حجابی در کشور خواستار برخورد با کسانی که بد حجاب خوانده شده اند شدند. به گزارش رسانیوز ارگان رسانه‌ای حوزه علمی قم در این نامه آمده است معضل رو به گسترش بی‌حجابی از زمان اعتراضات سال 1401 به بعد تشدید شده است. این گروه های تبلیغی در نامه خود فرهنگ کشور را در مخاطره امواج فتنه و تباهی دانسته و از رواج آنچه حرمت شکنی نسبت به امور دینی و عادی سازی گناه آشکار می خوانند انتقاد می کنند. در این نامه به بی ثمر بودن سیاست های سختگیری اجتماعی حکومت بر گروه های مختلف در طول سالهای متمادی و سبک های متفاوت نسل جدید هیچ اشاره ای نشده است. در این نامه نفوذ تفکر لیبرالیسم در میان برخی از مسئولین کشور عامل کوتاهی در مبارزه با بی‌حجابی ذکر شده است. سخنگوی کاخ سفید میگوید واشنگتن مذاکرات برقراری آتش‌بس در غزه را بسیار جدی دنبال می‌کند و اکنون در انتظار پاسخ گروه حماس به پیشنهادهای مطرح شده در مذاکرات قاهره است. بر اساس اظهارات جان کربی، طرح پیشنهادی شامل آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند و برقراری آتش‌بسی 6 هفته‌ای خواهد بود. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین حال، یائیر لاپید، رهبر مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو که در واشنگتن به سر می‌برد، پس از ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت یافتن راه حلی برای غزه ضروری است و مهمترین موضوع آزادی گروگان هاست. در همین حال یک عضو حماس به خبرگزاری فرانسه گفته است که این گروه سرگرم بررسی پیشنهاد آتش‌بس در غزه است. بنابر روایت حماس طرح آتش‌بس 6 هفته‌ای توقف جنگ و مبادله زنان و کودکانی که در غزه گروگان هستند با 900 زندانی فلسطینی را شامل می شود. علاوه بر این در مرحله نخست این طرح پیش بینی شده که آوارگان فلسطینی بتوانند به شمال باریکه غزه بازگردند و روزانه 400 تا 500 کامیون مواد غذایی وارد این باریکه شود که ساکنان آن با خطر گرسنگی روبرو هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. اما اگر طالب خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره اونها هستید، سری بزنید به radiofarda.com. عزیزان، گزیده‌ای از آنچه در مجله شب خواهید شنید. تمرین ارتش اسرائیل برای عملیات احتمالی آینده. حملات دیداس، اینترنت در کشور را دچار اختلالات بسیار گسترده کرد.
شرکت ارتباطات زیرساخت، زیر مجموعه وزارت ارتباطات که تأمین کننده اینترنت در سطح کشور هست، اون داره تحت به نظر میاد حمله های دیداس قرار میگیره و توان اینو نداره که اونطور که باید و شاید با این حمله ها برخورد بکنه.
و اعتراض صنفی پرستاران در شیراز.
شیفت‌های سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه، مخصوصا الان که دیگه کمبود دارو.
نه فقط اینها، که بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای جبهه شمالی در حال تمرین برای عملیات احتمالی آینده هستند. ویدیویی هم از این تمرین ها در رسانه ها منتشر شد. این در حالی است که اعلام خروج نظامیان اسرائیلی از جنوب نوار غزه پرسش های زیادی را درباره تحولات جنگ در این منطقه مطرح کرده. هرچند که مسئولان اسرائیلی میگویند این اقدام به معنی پایان جنگ نیست. از سوی دیگر فشارهای داخلی بر اسرائیل برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و همچنین آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. ایلیا جزایری از رادیو فردا.
مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای آزاد کردن شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی از دست گروه افراطی حماس و آتش بس در نوار غزه تاکنون پیشرفتی نداشته است. این را یکی از مسئولان گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفته است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این در حالی است که مسئله خروج نیروهای اسرائیلی از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در صدر تحولات جنگ قرار گرفته. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره به رسانه‌ها گفت:
هدف از خروج نیروها از خان یونس آماده شدن برای ماموریت‌های آینده است. رویداد مشابه رو قبلا هم دیدیم، مثل عملیات بیمارستان الشفا. عملیات آینده میتونه در رفح باشه.
البته با وجود عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از جنوب غزه، بمباران هوایی و توپخانه این منطقه ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نیروهای ارتش اسرائیل به اهداف خود در خان یونس دست یافتند. اما روزنامه هارتس به نقل از منابعی در ارتش این سخنان را رد میکند. ایتامار بن گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار توضیح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره دلایل خروج ارتش از خان یونس شد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نمایندگان اپوزیسیون پارلمان اسرائیل خواستار برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان برای بررسی جنگ در غزه و دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها شدند. این در حالی است که تظاهرات در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت و با خواست انعقاد توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. شب گذشته هزاران نفر در شهر اورشلیم به همین منظور دست به تظاهرات زدند. دانیل یکی از معترضان اسرائیلی میگوید:
مسئله برای من گروگان هاست، به علاوه اتفاقات ناگواری که در غزه و منطقه در حال روی دادنه. نفرت همه جا داره گسترده میشه. در غزه تعداد زیادی از کودکان و همچنین سربازهای ما دارن میمیرن. ده ها هزار بیگناه در غزه میمیرن. همه چی داره به سمت بدتر شدن میره. بدتر از اون، نتیجه جنگ بیشتر، نفرت بیشتره. امیدوارم گروگان ها به خونه هاشون برگردن و ساکنان غزه که بسیاری از اونها آواره هستن هم به زندگی طبیعیشون برگردن. مسئله ای که زمان زیادی میبره.
در کنار همه این تحولات، هرزه هالووی فرمانده ارتش اسرائیل تأکید کرد که خروج از خان یونس به معنی پایان جنگ نیست. او همچنین به ایران علیه اقدامات احتمالیش علیه اسرائیل هشدار داد.
ارتش اسرائیل میدونه چطور به شکل دفاعی و هجومی با ایران تعامل کنه. سامانه های دفاعی خوبی داریم. میدونیم چطور با قدرت با ایران برخورد کنیم، چه در جاهای نزدیک و چه در جاهای دور.
هشداری یک هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه، حمله ای که از جمله کشتشدگان در آن 7 فرمانده نیروی سپاه پاسداران و مستشار نظامی بود. تهران وعده انتقام داده است. از سوی حملات اسرائیل در لبنان علیه مواضع گروه حزب الله از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر شده. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از تمرین های نظامی نیروهای جبهه شمالی منتشر کرد. تحولاتی که سوال های زیادی درباره سیر تنش و جنگ در منطقه مطرح می کند.
از ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا می شنیدیم. و اما به ایران بریم. به گزارش فیلتربان پیش از ظهر دوشنبه حملات پردامنه‌ای که دیداس خوانده می‌شوند چنان آسیب‌هایی به زیرساخت‌ها وارد کرد که از ساعت 10 تا 12:40 اینترنت در کشور به شدت دچار اختلالات گسترده‌ای شد. در این باره با امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری گفتگویی داشتیم.
امروز ما شاهد بودیم که رو برخی از اپراتورها مثل ایرانسل برای دقایقی اساسا میشه گفت ما شرایط تقریبا قطع اینترنت رسیدیم. برخی دیگه از اپراتورها هم ارائه دهنده های اینترنت هم شرایط مشابهی رو تجربه کردن. این نتیجه اتفاقی هست که داره تقریبا از 12 ماه جاری رخ میده که ما ابتدا شاهد بودیم که پکیج های خیلی زیاد شبکه از دست میره، اختلال های زیادی به وجود میاد و این اختلال ها هم در سطح زیرساخت شبکه به وجود می اومد. یعنی اپراتورها عامل این وضعیت بحرانی نیستن و در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات که تامین کننده اینترنت در سطح کشور هست، اون داره تحت به نظر میاد حمله های دیداس قرار میگیره و توان اینو نداره که اونطور که باید و شاید با این حمله ها برخورد بکنه و نتیجه میشه این که ما امروز برای دقایقی رسیدیم به شرایط شاید بشه گفت قطعی اینترنت رو برخی از ارائه دهنده ها مثل ایرانسل.
آقای رشیدی، گفته شده که شرکت زیرساخت تلاش کرده از طریق ایران اکسس کردن دسترسی ها در سطوح مختلف این مشکل رو برطرف کنه. ایران اکسس کردن یعنی چه؟
این حمله های دیداس، وقتی میشیم دیداس یعنی حمله های منع سرویس، مثل این میمونه که مثلا میگم شما با دستانتون نهایتا میتونید 2 یا نه 3 یا دیگه در خونه پرش 4 هندوانه رو بلند کنید. وقتی من شروع کنم هندوانه های زیادی روی شما بیارم، یعنی باری بیش از اندازه توان شما برای اینکه بتونید حمل و نقل بکنید روی شما بیارم، شما ناخودآگاه ممکن حتی زیر این فشار هوشیاری خودتون از دست بدید، بیافتید رو زمین و بیهوش بشید. توی دنیای اینترنت هم چنین اتفاقی ممکنه بر سرورها رخ بده، یعنی اینقدر فشار بار زیاد بشه که بیهوش بشن، از هوش بره. ما بهشون میگیم منع سرویس یا اصطلاحا دیداس. اتفاقی که داره میفته. اما راه حل مقابله‌ای که ایران براش استفاده میکنه که راه حل بسیار بسیار بدی هست و جوابگو هم نیست، به اصطلاح ایران اکسس کردن دسترسی ها و سرویس هاست. به این معنا که به طور پیش‌فرض فکر میکنن این درخواست های زیادی که داره میاد داره از خارج از کشور میاد، بنابراین ما اگر دسترسی رو از خارج محدود بکنیم پس میتونیم میزان این باری که داره میاد رو کاهش بدیم، در نتیجه این سرورها و سرویس های ما زیر این فشار از هوش نمیرن. به این فرایند میگن ایران اکسس کردن، یعنی اکسس به معنای دسترسی، یعنی فقط و فقط یک سرویسی در درون ایران در دسترس، از بیرون از ایران شما نمیتونید به اون سرویس دسترسی داشته باشید. راه حلی است که سالهاست دارن استفاده میکنن، جواب نداده و الانم باز هم جواب نداده و این فشار خیلی زیادی روی سرویس ها داره میاد و همونطوری که گفتم تشبیهش کردم به شرایط زندگی انسانی، به نظر میادش که زیر این فشاری که میاد این سرویس ها و سرورها دارن مثل آدمهایی که از هوش میرن هوشیاری خودشون از دست میدن.
آقای رشیدی، شرکت ارتباطات زیرساخت تکذیب کرده اختلال دیتا سنترهای کشور رو و گفته که احتمال داره که مشکل از یکی از اپراتورهای تلفن همراه باشه. از دیدگاه شما کدام از این دو فرض میتونه درست باشه؟
من تصور میکنم هر دوش به عبارتی میتونه درست باشه، یعنی تکذیبشون یه مقداری عجیبه به خاطر اینکه این اتفاق داره میفته دیگه. وقتی شما دسترسی ندارید، خب ندارید، یعنی تکذیبش متوجه نمیشم که چه چیزی رو دارن تکذیب میکنن، خب دسترسی وجود نداره، بنابراین این تکذیب یه ذره بی‌معنیه. به نظر میاد میخواد از خودش رفع مسئولیت بکنه و بگه که خب من نیستم که عامل این وضعیتم، یه اپراتوری اون مثلا آلوده شده به یک نمیدونم ویروسی، باتنتی، یه چیزی و داره منشأ این حملات همون دیداس یا منع سرویس که داره بار زیادی رو به شبکه تحمیل میکنه یکی از این اپراتوراست. در واقع داره از خودش سلب مسئولیت میکنه که کار واقعا عجیبی هستش، بخاطر اینکه اولا اگر شما شبکه زیر ساختید، یعنی امکان نداره که شما به عنوان تمام اینترنت ایران ورود و خروجش از دروازه شما صورت میگیره، تمام اون ارائه دهنده ها و اپراتورها دارن از شما سرویس میگیرن، بعد شما نمیتونید تشخیص بدین کدومشون عامل این مشکله. خب باید بتونید تشخیص بدین دیگه، از 12 تا امروز شما نتونستین تشخیص بدید. بنابراین به نظر میادش که بیشتر دارن سلب مسئولیت از خودشون میکنن و این یک بی‌مسئولیتی خیلی بزرگ هست که مشکل بزرگ اینجاست که ساختار شبکه دور ایران غلط، تمرکز روی سانسور و فیلتر به جای اینکه تمرکز روی توسعه بنیادی و زیرساختی و درست و اصولی شبکه باشه.
در نهایت آقای رشیدی، آیا این امکان وجود داره که شناسایی بشه که این حمله از کجا و چگونه انجام شده؟
انجام چنین کاری امکان پذیر هست، اما معمولا یکی از پیچیده ترین، زمان برترین و گرون قیمت ترین تحقیقات حوزه حمله های سایبری تشخیص این هستش که این ترافیک داره از کجا میاد، با کدوم آی پی ها میان، چجوری دارن کوردینیت میکنن. شدنیه ولی کار آسون نیست، مخصوصا برای ما که دسترسی به اون سرورهایی که هدف قرار گرفتن یا زیرساختی که هدف قرار گرفته نداریم. اما طبیعتا شرکت ارتباطات زیرساخت منطقا باید بتونه با صرف زمان و منابعی که در اختیارش هست چنین چیزی رو تشخیص بده.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری میشنیدیم. عزیزان شنونده، تا کی میخواید در میان چهار دیواری خونتون غر بزنید و گله هاتون رو نجوا کنید؟ نمیخواید غم ها و شکایت هاتون رو یا حتی انتقاداتتون رو با صدای رسا به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید؟ درسته که در همه برنامه های ما با دیدگاه های کارشناسان و تحلیلگران آشنا میشید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ شماره پیامگیر ما 20420-221-122-112-13.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله شب رادیو فردا. در ادامه اعتراضات صنفی پرستاران و کادر درمانی در سال گذشته، روز دوشنبه پرستاران در شیراز در اعتراض به گفته‌های اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی و همچنین وضعیت معیشتی خودشون تجمع کردند. همکارم کیانوش فرید گزارشی داره در این باره.
اعتراض گسترده پرستاران در شیراز و همزمان خبر خودکشی یک پرستار در کرمانشاه. تعداد چشمگیری از پرستاران و کادر درمان در شیراز در روز دوشنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به وضعیت خود و اظهارات اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر مقابل استانداری تجمع کردند. پیشتر رئیس دانشکده پزشکی این استان گفته بود از 11,000 پرستار در این استان فقط 80 نفر معترض هستند. در ویدیوهایی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که این پرستاران به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی خود سفره خالی به دست گرفته و فریاد می زنند پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن و یا وعده و وعید کافیه، سفره ما خالیه. در سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته، جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و عدم تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور، بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند و این در حالی است که وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا درآورده است. ارزیابی ها و برآورده ها نشان می دهد که علاوه بر افزایش آمار مهاجرت و خودکشی در میان آنها، حالا برخی از پرستاران با حکم 6 ماه انفصال از کار هم به خاطر کمترین اعتراض مواجه شدند. یک پرستار در تهران:
شیفت‌های سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه، مخصوصا الان که دیگه کمبود دارو. در واقع یک پرستار تمام وقتش بین خونه و بیمارستان صرف میشه. اصلا وقتی نمیمونه، نه برای خانوادهش، نه برای بچهش، نه برای چی. حالا میخواد بره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه. هی میگن حقوق که میدن فردا میدیم، پس فردا میدیم. و فعلا از حقوق خبری نیست، بودجه کمه و اضافه کارهای طولانی و اجباری که اگر که شما این شیفت رو نمیایید، خب میتونید تشریف ببرید از بیمارستان. خب اگه بخواد اعتراض کنه یا بهش انگ سیاسه میزنن و همون بدبختی ها و زندان و این حرف ها، و اگر انگ سیاسه نزن بیمارستان میندازنش بیرون.
مقام های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده هایشان تا کنون پاسخگوی مطالبات صنفی پرستاران نبودند. این در حالی است که برخی از مقامات مسئول از جمله نایب رئیس اول شورای عالی نظام ضمن اشاره به مشکلات معیشتی و نبود استخدام نیروهای طرحی، اضافه کاری های اجباری و اجرا نشدن قانون تعرفه شرایط کاری پرستاران را سخت دانسته و نسبت به ادامه این شرایط هشدار دادند. همزمان در روز دوشنبه 20 فروردین ماه برخی از رسانه‌های مستقل از جمله کانون حقوق بشر ایران خبر خودکشی ساسان احمدی پرستار 32 ساله را در کرمانشاه به دلیل عدم تمدید قراردادش منتشر کردند. این در حالی است که در ادامه پدیده خودکشی سریالی در میان پزشکان جوان در ایران خبر خودکشی پرستو بخشی در پی فشار فراوان در محل کار در ابتدای سال جدید با واکنش‌های گسترده همسنفان او مواجه شده بود. از جمله هاشم معزنزاده متخصص داخلی در صفحه ایکس خود نوشت با توجه به آمار رسمی خود حکومت برای خودکشی رزیدنت و پزشک و پرستار، این موضوع دیگر در سطح سلامت ملی است و تقلیل آن به مسائل شخصی و فردی فقط فرصت طلبی است و قطعاً خودکشی پزشکان ریشه در خطاهای سیستماتیک دارد. و در پایان اگر به خودکشی فکر می‌کنید لطفاً با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس
بگیرید. عزیزان، از اعتراض صنفی پرستاران در شیراز می‌شنیدید. گزارش همکارم کیانوش فرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان، اقدام ترکیه در ساختن سد بر سرمنشأ رود ارس باعث شده که موجودیت این رود مهم ایران با تهدیدی جدی مواجه بشه. سیاست‌های آبی ترکیه در حوزه‌های دجله و فرات و رود ارس در قالب پروژه‌های سدسازی دنبال میشه که مقدار آب رو در پایین دست این رودخانه‌ها بسیار کاهش میده. این پروژه‌ها به طور مخفف در ترکیه گاپ و داپ نام گرفتن. درباره این وضعیت بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک عضو هیئت نمایندگان استان آذربایجان شرقی با انتقاد از اقدام ترکیه در ایجاد چندین سد بر روی رودی که وارد ایران می شود تاکید کرد بیش از 83% رودخانه ارس تحت تأثیر این سد سازی ها قرار می گیرد و تأثیرات قابل توجهی در شمال غرب کشور ایران بر جای خواهد گذاشت. به گزارش ایلنا، احمد علیرضا بیگی عضو هیئت نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفته است واکنش ایران به اقدامات سدسازی ترکیه باید در چارچوب روابط دو جانبه باشد، یعنی جمهوری اسلامی ابزار و امکانی را داشته باشد که به واسطه آن بر رفتار طرف مقابل اثر بگذارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه علاوه بر ایران کشورهای حوزه خزر از جمله جمهوری آذربایجان هم در حوزه ارس زی سهم هستند و سدسازی ترکیه ورودی آب به خزر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود هر اقدامی که ایران در مجامع بین‌المللی انجام دهد ضمانت اجرایی ندارد. کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل در مورد مسئله سدسازی های ترکیه از دیدگاه حقوقی به رادیو فردا چنین میگوید.
در قانون بین الملل عرفی هست که مسئله آب رو به سه قسمت تقسیم میکنه. یکی ادعای کشورها روی اون آب، دوم به توافق رسیدن کشورها روی اون آب، سوم به مرحله اجرا گذاشتن. در مورد منشأ و منبع رود اراس هیچ کدوم از این مراحل طی نشده و الان ترکیه در مرحله اولی که ادعا کنه که این آب مال ترکیه است. خب این بسیار قابل بحثه، عواقبش هنوز مطالعه نشده. برای ایران خب عواقبش روشنه. راه حل قضیه، ببینید، آب مسئله ای است که قطعنامه شماره 100 شورای امنیت نگاه کنید، حتی مسئله آب و تنش روی آب بین کشورها در خاورمیانه به شورای امنیت هم رسیده در گذشته. اون در موضوع رودخانه اردن بوده، بین مسئله سوریه، اسرائیل و اردن. در مورد ترکیه و ایران خب متاسفانه الان نظم منطقه کاملا به هم خورده. خب کشورهای دیگر هم میبینن که این دولت مسئولی نیست، حکومتی نیست که منافع کشور رو در نظر بگیره. در مورد بحر خزر دیدید که چه کرده دیگه. ما دو پیمان داشتیم با شوروی و روسیه که دیدید که از 50% مالکیت الان به چقدر رسیده. وضع کشور ما، اگر جمهوری اسلامی کشوری بود که قانونمند بود، خب میتونست الان یا در دیوان عدالت لایحه ICJ، همون دیوانی که الان در مورد مسئله غزه داره رای میده، اقدام کنه، یا در دیوان داوری بین المللی که اونم در لایحه هست، دیوان داوری دائمی بین المللی که فرق داره با دیوان داوری پاریس، اونجا میتونست این اقدامات بکنه. ولی خب جمهوری اسلامی نه توانایی این کار رو داره، نه مشروعیت این حرف رو داره و متاسفانه میده نه اصلا فکرش تو این حرف هست. ترکیه هم خب میدونه که عضو ناتوست و در تاریخ ایران کمتر موردی بوده که در تاریخ معاصر ایران که کشور اینقدر منزوی باشه. ابزار و مکانیزمایی برای حل و فصل حقوقی این قضیه وجود داره. ایران اگر به دیوان لایحه مراجعه کنه، نظر به اینکه عرف کار این گونه است که تقسیم آب بین کشورها در سه مرحله است و ترکیه حتی مرحله اولش رو اجرا نکرده، امکان پیروزی بسیار بسیار بالاست. ولی آیا جمهوری اسلامی توانایی این کار داره یا نه، اون رو دیگه امر صلاح ده.
مناقشات آبی بر سر رودخانه‌های مرزی در نقاط مختلفی از دنیا وجود دارد و معمولاً کشورهایی که در بالادست رودخانه‌ها هستند از این ویژگی به عنوان اهرم فشاری بر کشورهای پایین دست استفاده می‌کنند. سیاست‌های آبی ترکیه در قبال کشورهای همسایه در حوزه دجله و فرات و در حوزه رودخانه اراس دنبال می‌شود و به تازگی مطالعه جدیدی در خصوص نقشه‌های ترکیه در قبال رود اراس توسط سعید نسترانی عموغین، زهرا قریشی، حجت میان‌آبادی و عاطفه پرورش ریزی انجام و در سامانه نشر مجلات دانشگاه تهران منتشر شده است که این مطالعه نشان می‌دهد ترکیه با جلوگیری از ورود آب به سایر کشورهای این حوزه قصد دارد 83% پتانسیل رود اراس را داخل مرزهای خود مهار کند. این در حالی است که برخی کارشناسان در ایران از نبود قرارداد با ترکیه در زمینه رود اراس انتقاد می‌کنند. با کشور ترکیه تنها پروتکل استفاده از آب‌های رودخانه ساریسو و قرسو برای تقسیم آب این رودخانه‌ها وجود دارد و در مورد رودخانه اراس هنوز معاهده و قراردادی با این کشور منعقد نشده است. به دلیل مسیر طولانی رود اراس در ایران، کاهش سهم ایران از این رود میتواند صدمه اقتصادی شدیدی به ایران وارد کند.
اقدام ترکیه در ساختن سد بر سرمنشأ رود اراس باعث شده که موجودیت این رود مهم ایران با تهدید مواجه شود. گزارش رو میشنیدیم از همکارم شاهین بشیری. و ما عزیزان یک بار دیگه از شما تقاضا میکنم که نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، آخه بابا صدام به جایی نمیرسه. خب عزیزان، صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به کیست؟ ما متعلق به شماست. صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده خودش در کنج و کنار جهان میرسونه. حالا چطوری میل دارید با ما در تماس باشید؟ از طریق تلفن های پیامگیر 2420-221-122-113، از طریق واتساپ بسیار خوب 2420-725-970-30. عزیزان خاموش نمونید، صدای خودتون رو به گوش همگان برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.